کار میکنن نیستن، سریعتر میتونیم پیش بریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین. چهارمین دسته از روایاتی که برای اثبات نظریه نسب مورد استناد قرار گرفته، روایاتی است که مضمونش اقربیت، اولویت از حیث منزلت و جایگاه به انبیاء. عرض کردیم این اقربیت و اولویت از حیث منزلت و جایگاه بهرن عمومیت داره و نمیتوانیم بی جهت این قرابت و اولویت را محدود به یک شأن و بعد خاصی بکنیم. انبیا با توجه به برخورداری از شؤون مختلف از جمله ولایت، وقتی گروهی اقرب و اولا به اونها محسوب می شوند، این اقربیت و اولویت در اکثر روایات در یک جهت خاص واقع نشده. وقتی به صورت کلی این اقربیت و اولویت به اصطلاح بیان می شود، ما می تونیم شمول این روایات را نسبت به مسئله ولایت هم استفاده کنیم. دقیقا نظیر اون چه که در مورد وراثت مطرح شد. این دوتا از این جهت مثل هم هستند. فقط یک اشکالی متوجه کرده اند یا یه اشکالی اینجا ایراد کردند به این روایت در دسته چهارم و همچنین دسته سوم، که ظاهر این روایات این است که داره اخبار می کند از جایگاه عالمان و اهل علم، و این متضمن جعل و تشریع و انشاء نیست، مثل سایر روایاتی که فضیلت علم و اهل علم و علما رو بیان میکنه. این هم در حقیقت داره منزلت علما را و قرابتشون را به پیامبران و انبیا ذکر میکنه. هم این دسته چهارم و هم دسته سوم که سخن از وراثت انبیائه، اینها اصلا در مقام جعل و تشریع و انشاء این جایگاه برای عالمان و فقها نیستن. اخبار اونم صرفا به جهت اهمیتی که مسئله علم و به اصطلاح طالبین علم، تعلم علم، تعلیم علم اینها داره. این تقویت می کنند این اشکال رو به این که خب اونچه که همه انبیا در اون مشترکند جنبه تبیین و تعلیم معارف و احکامه. همه که ولایت نداشتن، پس اینا به اصطلاح دلالت میکنه بر همون نکته ای که، یعنی حداقلش اینه که نظریه نسب از این استفاده نمیشود. بله بله، حالا عرض کردم این اشکالیه که مطرح کردن، ولی این اشکال قابل دفعه. اولا اینکه این جملات و این روایات در مقام اخباره و عرض به حضور شما این جعل و تشریع و انشاء درش نیست، این اول الکلام. مگر جمله‌ای که میخواد درش جعل و تشریع باشه و انشاء بکند این جایگاه را، باید چه ویژگی داشته باشه، چه خصوصیتی داشته باشه؟ این در صورتی است که ما تردید داشته، وقتی ما مجموعه این روایاتی که باش جعل و تشریع صورت گرفته نگاه میکنیم، شما عرض کردم بذارید آخر، درسته؟ روایاتی که جعل و تشریع کرده اند احکام شرعیه رو، خب برخی به صورت امرن یا نهیند، خب اون وضعش معلومه. اما اونایی هم که به صورت ظاهر در قالب خبر آمدند، اونها تفاوتی با سایر جمله های خبری ندارند به حسب ظاهر. اینجا وقتی بحث وراثت یا اقربیت یا اولویت مطرح شده، به دنبالش امر آمده، علمتون را از اینها بگیرید، از اینها تبعیت کنید، به اونچه اینها میگویند اخذ کنید. این خذ، نمیدونم حالا الان تعبیر روایاتش رو من خدمتون عرض بکنم، ببینید مخصوصا در این بخش دوم، فمن اخذ بشیء منها فقد اخذها الظن وافرا، فانظروا علمكم هذا امن تاخذونه فان فينا اهل البيت. بعد روایت رو ادامه میدهد، بحث اخذ، بحث عرض به حضور شما انظروا که کدام یکی از اینها اعلمند، اینا همه قرائنی است که جعل و تشریع ازش فهمیده میشه و حداقلش ما مقامی که برای این جملات نگاه به اصطلاح قائل هستیم بالاتر از اینه که صرفاً یه جمله خبری حکایت کننده از یه واقعیتی باشد. اینا لسان این روایات نشون میده میخواد ارشاد بکند مردم را، ترغیب بکند به این که وقتی دست شما از انبیا کوتاهه، اینها راهنمایان و هادیان شما هستند، به اینها عکس بکنید، به سخن اینها گوش فرا بدید، به اونچه اینها میگویند عمل بکنید. بنابراین به نظر میرسه این اشکال هم وارد نیست. راجع به اون مؤیدی هم که گفتند که اونچه همه ی انبیا در اون شراکت یا اشتراک دارند مسئله بیان معارف و احکامه، اون رو هم عرض کردیم این چنین نیست. انبیا به حسب کمالات ذاتی که دارند این شؤون را برای اونها میتوانیم ذکر کنیم، البته که بعضی از انبیا ولایت تام و عام و شامل داشتند. منافات نداره که امامت و ولایت برخی از انبیا نسبت به سایرین عمومیتر، شاملتر و فراگیرتر باشه. دسته پنجم یا روایت پنجم، روایت امام موسی بن جعفر علیه السلام است که در اون از فقها به حسون الاسلام تعبیر شده. ان علی ابن ابی حمزه قال سمعت ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام یقول اذا مات المؤمن بکت علیه الملائکه و بقاء الارض التي كانت كان يعبد الله عليها و ابواب السماء التي كان يسعد فيها يا اونم اگر به مؤمن بخوره يعبد الله عليها كان يعبد الله عليها. اینجا میشه كان يسعد فيها باعماله و سلم في الاسلام ظلمه لا يسدها شيء لأن المؤمنین الفقها حسون الاسلام که حسن سور المدینه لها. این در کافی جلد 1 صفحه 38 باب فقد العلماء از کتاب فضل العلم حدیث 3. خب از نظر دلالت این روایت به نظر میرسه دلالت خوبی دارد، برای اینکه از فقها تعبیر میکند به حسون الاسلام. تازه اون ابتدای روایت هم که میگه اذا مات المؤمن به قرینه زیلی و برخی روایات دیگر منظور المؤمن الفقیهه، چون یه روایتی داریم ابن ابی عمر از امام صادق علیه السلام نقل کرده که اذا مات المؤمن الفقیه سلم فی الاسلام سلمتا لا یسدها شی. اونم در همون کافی میشه همون آدرسی که عرض کردیم، حدیث دومشه. خب ببینید وقتی مؤمن فقیه به عنوان حسن اسلام، قلعه اسلام، چیزی که با اون اسلام حفظ می شود یاد میشه، مسلماً این نمیتونه فقط جنبه معارف و احکام باشه. اسلام یه حقیقت جامعی است، یه دینی است که ابعاد مختلف درش هست. یه بخشیش احکامه، احکام فردی داره، اجتماعی داره، سیاسی داره، اقتصادی داره. اسلام فقط به این نیست که روی کتابها و روی تختها بیان بشه. اسلام یه حقیقتی است که باید در متن زندگی مردم جاری بشه. وقتی اسلام جامعیت داره و این همه ابعاد زندگی بشر رو، اعم از فردی و اجتماعی، در زمینه‌های مختلف در بر می‌گیرد، حفظش به این است که این اسلام در همه این عرصه ها حضور داشته باشه. اسلام فقط برای این نیست که در لابلای صفحات کتاب ها یه حرفایی رو برای مردم بیان بکنه و هیچ کاری به زندگی بشر نداشته باشه. اسلام اگر بخواهد حفظ بشود، مسلماً حفظش با ولایت و حکومت امکان دارد، با اینکه زمینه‌های اجرای این احکام فراهم بشه. بدون اینها ما نمیتونیم بگیم اسلام حفظ شده. پس ببینید با توجه به دو سه مقدمه به وضوح ما میتونیم اصل حکومت و ولایت رو از این روایت استفاده کنیم. یک، اسلام جامعیت دارد و در ابعاد فردی و اجتماعی در همه زمینه ها سخن و حرف و برنامه داره. دو، حفظ این دین جامع با سخنرانی و تبیین و عرض به حضور شما اینها به تنهایی صورت نمیگیرد. ما نمیتونیم بگیم هی فقط حرف بزنیم بگیم اسلام حفظ شده. اسلامی که تو همه ابعاد حرف و سخن داره، این باید جریان پیدا کنه در متن زندگی، و این جز با حکومت و ولایت ممکن نیست. بر این اساس مقدمه سوم، فقیه حصن و قلعه و حافظ اسلام. وقتی میگه مثل سور دیوار شهر قلعه اسلامه، یعنی اسلام در این چهارچوب با این سپر با این حفاظ قابل نگهداری است، پس فقیه هم نمیتواند خودش را از این امور جدا بکنه. اعتزال در منطق اسلام برای فقیه جایز نیست. اگر میخواد اسلام را حفظ بکند، باید اهتمام به امور اسلام در همه ابعاد داشته باشه، اهتمام به امور مسلمین داشته باشه، تلاش بکند برای اصلاح امور مسلمین در همه شؤون، و این عرض به حضور شما یه امری است که با توجه به این مقدمات میتوانیم بگیم بر فقیه واجبه و بر او لازم است وارد این عرصه بشه و متصدی اقامه دین در همه این ابعاد بشه. و و و آقا گفتم فعلا هیچ، اجازه بدید اگر تا آخر اونی که تو شما میخواستیم بگیم نگفتیم اون وقت شما بفرمید. پس فقیه باید در این عرصه وارد بشه و تنها چیزی که اینجا ممکنه به عنوان اشکال ما مطرح بکنیم اینه، خب این بله، این اصل لزوم تشکیل حکومت را این روایت اثبات میکنه. همچنین اثبات میکند تصدی فقیه را و لزوم ورود فقیه را به این عرصه، لکن مدعا مسئله نسب بود. آیا این که فقهات چنین تکلیفی یا چنین حقی دارند لزوماً باید ما قائل به نسب بشیم و اینکه اینها منصوب از طرف ائمه هستند، یا نه حتی بنابر نظریه انتخاب هم ما میتونیم همین مسئله رو به اصطلاح بپذیریم و بگیم خب بله فقها این چنینن، این حقو دارن، لکن خودشون رو در معرض قرار بدن، از سوی مردم انتخاب بشن حصن اسلام و قلعه اسلام و متصدی امر ولایت بشن. این شاید مهمترین اشکالی که اینجا به اصطلاح ازش استفاده میشه، یعنی میتونیم طرح بکنیم، اینه که این با نظریه انتخاب هم سازگاره. این حالا یه اشکالی است که شاید اینجا مطرح بشه. البته این شاید نسبت به بعضی از روایات قبلی هم قابل تر. ما یه سری اشکالاتی داریم که اینا رو من گذاشته بودم آخر سر و آخر سر میگم، که خب این روایات تقریبا اشکالات، یعنی این اشکالات اشکالات مشترک الورود به این روایاته. یه سری اشکالات هم اشکالات خاصه. حالا ما بیشتر اشکالات خاصه رو گفتیم، یه سری اشکالات عمومی هست، از جمله همین اشکالی که مطرح کردیم، یا همون محظور ثبوتی که اول مطرح کردیم، اونم یه اشکاله. یعنی در مقابل تمام این روایات کسی ممکنه بیاد بگه آقا ما متوجه به محظور ثبوتی نظریه نسب، اصلا این روایات رو نمیتونیم حمله بر نظریه نسب بکنیم. خب اینم یه اشکال مشترک الوروده. یه دو سه تا اشکال مشترک الورود به همه این روایات هست که اینا رو آخر سر من یک جا عرض میکنم و جواب میدم، یا بعضیش هم که قبلا جواب دادیم. اجمالا اونی که اینجا میتونیم عرض بکنیم این است که خب حالا اگر ما لسان این روایات رو، این چند تا روایتی که، یعنی همین روایت حسن الاسلام رو که نظائری هم با همین لحن و تعبیر براش ذکر کردن، لسان انشاء بدانیم نه اخبار. ببینید وقتی روایت میگه لأن المؤمنین الفقها حسون الاسلام که حسن سور المدینه لها، ببینید این تعلیلی که در ذیل اون روایت آمده، این تعلیل بالاتر از یه اخباره. اونجا صحبت از این است که اگر یه مؤمنی از دنیا بره، یه سلمه‌ای بر اسلام وارد میشه. مسلماً این مؤمن مؤمن عادی نیست، چون با مؤمن عادی سلمه‌ای ایجاد نمیشه. این همون مؤمن فقیه که اشاره کرده، اونی که باعث سلمه در اسلام میشه موتش و فقدانش، بالاخره یه مؤمن فقیهی است که محوریت دارد در جامعه. خب این که میگه اینها حسون اسلامند، نمیخواد فقط خبر بده، این در حقیقت که انه میخواد بگه اینها این چنین هستند و باید باشند. مؤمنین حسون اسلام هستند، یعنی مؤمنین، یعنی فقها، مؤمنین فقها حسون اسلام باید باشند. دقت فرمودی؟ همان جمله که مثلا حفاظ شهر به وسیله دیوارها و دیوارهای قلعه تأمین میشه، اسلام هم حفاظتش به این هاست. خب این اگر جنبه انشاء و جعل و تشریع درش در نظر گرفته بشه، لا یبعد که بگیم این ازش نظریه نسب استفاده میشه. چون اگر مسئله انتخاب، ببینید انتخاب با این جعل و تشریع جور در، همه بحث اختلاف و دعوا تو این روایات اینه که اینا با این بیانات انشاء دارن میکنن این ولایت را، و یا عمومیت موقعیت فقها را، یا قلعه بودنشون را، یا نه دارن خبر میدن. بحث شک کم نیست که بگیم اصل اخباره، مخصوصا در مسائل مهمه که ائمه مورد سؤال قرار می گرفتن، چون مقامشون مقام تبیین احکام و یا تشریع در یه مواقعی بوده، مخصوصا در این امور، اینا به نظر میاد لسان این روایات لسان جعل و تشریعه. یعنی داره اینا رو برای فقها جعل میکنه، انشاء میکنه، تشریع میکنه.
چرا یه مفهوم مشکلی هم هست؟ چرا بالاترین مرتبه که از دید ما حکومت رو معنا کنیم که هم اصلا عدم ولایتشه، یه چیزی که محفوظه، یعنی بخواهم به روایت تحمیل بشه، ولی وقتی حسون و لسان در جایی هم به کار رفتی که مراتب پایین تر انصار که
تناسب حکم و موضوع اینجا اقتضا میکنه نه حفظ میکنه نه که سلمه ای که لا یسدها شی مثل دیوارهای مدینه، این معلومه این مرتبه عالی
است.
چرا؟ ولی این که مثل دیوارهایی که حفاظت میکنن نه. بذار من این روایتو بخونم بعدا اینا رو باز یک جا. دسته ششم روایاتی است که یا روایاتی است که دلالت میکند بر این که فقها اومنا الرسل هستند، رسل ان ابی عبد روایت قبلی رو قبل از که اینو من بگم، یه مشکلی فقط در رابطه با علی ابن ابی حمزه وجود داره در سندش که بعضیا اشکال کردن. تنها مشکل روایت وجود علی ابن ابی حمزه است که از ارکان واقفیه بوده و بالاخره معمولا او را ضعیف شمردن، ولی با توجه به اینکه ابن محبوب از او روایت نقل کرده که از اصحاب اجماعه، شاید در این مورد این روایت مشکل سندی از این مشکل سندی خلاص بشه. دسته ششم یا روایت ششم این روایتی است که سکونی از امام صادق علیه السلام نقل کرده، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الفقهاء اومنا الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، قیل یا رسول الله و ما دخولهم في الدنيا، قال اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم. اگر بله خب حالا الان معلوم میشه چیه، همین دیگه، به نظر بدوی نگاه کنید دلالتش اونوریه، ولی حالا الان عرض میکنم چطور دلالت میکنه. این کافی جلد یک صفحه 46 حدیث 5. خب البته این روایت حالا با یه تفاوت‌های جزئی در عبارت در برخی جوامع روایی دیگر هم نقل شده، از نظر سندی همین که کافی او رو نقل کردن به نظر ما معتبر است، هرچند در برخی از جوامع روایی دیگر با طرق صحیح نقل شده. اما استدلال به این روایت بحث اومنا الرسل، یعنی این عنوان از این طریق استدلال میشه. اومنا الرسل مثل خلفاء یا وراثت انبیاء یا اقربیت نسبت به انبیاء، اومنا الرسل با توجه به این که انبیا شؤون مختلف دارن و این اومنا مقید به یک جهت خاصی نشده، همون بیانی که در مورد وراثت انبیا و خلفاء پیامبر و اقربیت و اولویت نسبت به انبیا گفتیم، اینجا هم جریان پیدا میکنه. اون شؤون سگانه در مورد انبیا طبیعتا در مورد فقها و علما هم وجود داره و وقتی یک کسی امین کسی شمرده میشه بدون ذکر یک قید و جهت خاصی در امانت اون معنای عموم و شمول را می توانیم ازش استفاده کنیم. و بنابراین فقها در اون بعد ولایت و حکومت نسبت به مردم هم امناء پیامبران شمرده می شوند. خب اینم تقریب استدلال. حالا شما می فرمایید که این برعکس من عرضم این است که خیر. بله ادامه ایتی. خیلی خوب، اون حالا یه قید و شرطیه. نه نه، نه تنها چیزی که اینجا به عنوان قرینه بر خلاف ممکنه مورد استشهاد قرار بگیره این جمله فحذروهم علی دینکم، اینه که میگن این جلوی اطلاق رو میگیرد. فحذروهم علی دینکم، اگر اینها اتباع دنیا پیدا کردند، فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم علی دینکم، از اونها بر حذر باشید. اینو میگن، این بعضیا گفتن این مانع از اطلاق این روایت. لکن نه این نه عرض به حضور شما اون جمله بعدی هیچ کدام قرینه بر عدم اطلاق نیست. ببینید میگه الفقها امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. خب اینا امینان یه شرط گذاشته، حالا فقاهت شرطه، دنیا گریزی یا به تعبیر دیگر عدم فرو رفتن و ورود در دنیا هم یه شرط، یعنی که انه امناء پیامبران با این دو شرط به اصطلاح معلومن کیان. بعد حالا این که سوال کرده دخول اینها در دنیا چیه؟ اتباع السلطان یکی از مصادیق ورود در دنیاست بدون تردید. بله، این بدون تردید صدر این روایت اطلاق داره. الفقها امناء الرسل، فقیهان به شرط مالم ید خلوف دنیا، به شرط اینکه در دنیا داخل نشوند، اینها امناء الرسلن. یعنی میخواد بگه فقها نباید در دنیا داخل بشن. اجازه بدید، نباید در دنیا داخل بشن یعنی چی؟ ای لا یتبع از سلاطین، اتباع سلاطین نباید بکنن. اتباع سلاطین نباید بکنن یعنی چی؟ یعنی خودشون متبع باشن. مگه غیر از اینه؟ نه نه، شما ببین ببین نه ببینید، این خیلی مهم، مال شما خیلی راحت این نتیجه رو گرفتید و از این به این راحتی خودتونم خندتون گرفت. ولی هر وقتی میگه فقها امناء رسولند، تا زمانی که چی؟ تابع سلاطین نباشند. تابع سلاط، تابع نبود. نه 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 نه، اجازه بدید، اون شرایط فرق میکنه. چرا متوجه نیستید؟ ما لم یدخلوا فی الدنیا یعنی ما لم یتبعوا السلاطین، مادامی که از سلاطین تبعیت نمی کنن. اجازه بدی حساب کن. این یعنی در حقیقت داره منع میکنه فقها را از تبعیت سلاطین، پیروی از سلاطین. پس نهی از پیروی سلاطین میکنه. خب فرض دیگرش چیه؟ که میگه اتباع السلطان نباید داشته باشید. اتباع سلطان آیا میخواد بگه شما حرف هیچ سلطانی رو گوش ندید؟ یا اجازه بدید، اتباع السلطان یعنی قدرت شما رو جذب نکنه، تبعیت نکنید، مجذوب نشید. این احتمال چندان دور از ذهن نیست که این احتمال چندان دور از ذهن نیست که فقها امناء رسولان، به شرط اینکه به دنبال اعمال ولایت باشن. اینجوری چشات نکن، تعجبم نکن. این جمله ببینید، بله امناء رسولان یعنی امناء رسولان در همه امور. این در حقیقت میشه یه تأکیدی بر اون. اگر این مالمیت خلو فی دنیا هم نبود، الفقها امناء الرسل مثل اون العلماء و ورثه الانبیا، این معنا رو میرسون. امنا میگم مثل خلفا، مثل ورثه، اینا همه یه چیز، یه حقیقت رو میخواد بیان بکنه. این برای اونجا نه، بعضی جاها ببینید، بعضی جاها واضح تره، ببینید بعضی جاها واضح تره، بعضی جاها به اون وضوح نیست. ولی ما واقعا وقتی این تعابیر رو کنار هم میذاریم، یه جا میگه علما امینان رسولان هستن، یه جا میگه ورثه هستن، یه جا میگه خلفا هستن، یعنی میخواد بگه، یه جا میگه اقربند، یه جا میگه منزلت اونها این چنینه، یعنی میخواد تمام رسالت هایی که بر دوش انبیا بوده، البته به غیر از وحی و عرض به حضور شما فرستاده بودن از سوی خداوند که اون پایان پذیر میپذیرد، میخواد بگه وقتی انبیا هم نباشند، انبیا هم در جامعه حضور نداشته باشند، یه عده‌ای همون وظائف و همون نقش را بر عهده دارند. آیا انبیا فقط کارشون همین هدایت لسانی بوده که مردم حالا برن دعوت به توحید بکنن و اونها را از کفر برحذر دارن، اما با شرایطی که اونها را به سوی کفر سوق میده هیچ کاری نداشته باشن؟ آیا اجازه ده؟ اصلا واقعا قابل فهم نیست. انبیا فقط میگن مثل کاری که الان به یه عده ای از مسیحی ها مثلا نسبت میدن، بدون اقدام عملی، بدون اینکه این زمینه های ترغیب به کفر، جذب به کفر و مبارزه با توحید را مورد توجه قرار بدن، فقط بیان یه سر حرف بزنن، هیچ کاری هم نداشته باشن، بیرون هزار مانع در برابر توحید درست میکنن و هزار عامل برای جذب به کفر که مهمترین ابزارها و بسترها برای تقویت کفر و مقابله با یکتا پرستی و خدا پرستی حکومت، بدون تردید. ببینید من این مطلب رو اتفاقا میخوام بگم، اگر فهم ما از اسلام یا فهم کامل و جامعی باشه، غیر از این نمیتونیم فکر بکنیم. بله ممکنه بگید در اون شرایط امام صادق هم امکان این امر رو نداشته که مثلا خب حرفی نیست، این همون حرفی که امام زدن، امام صادق این شرایط رو نداشته، کاملا درست. اما به هر مقدار که ممکن بود آیا اقدام کردن یا نکردن؟ المیسور لا یسقط بالمعسور، که خب برای همین وقت هست دیگه، اون چه که میسور بوده از طرف انبیا و ائمه، اون چه که میسور بوده هیچ وقت رها نشده، اصلا امکان نداره که بگه ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت اما کاری نداشته باشه به این که عبادت خدا و اجتناب از طاغوت به چه اموری در متن واقعیت وابستگی داره. اصلا این شدنی نیست، همینطوری بیان هی حرف بزنه از اونبارم هی بیان اینو خونسا کنن. نه من دارم میگم اینو، نه دلیل عقل، ببینید من دارم چی نمیتونه چی چیشی بکنه، ببخشید. آها
چرا از بیرون ممکنه از اونجایی بفهمید به دلیل عقل اینطوره، به دلیل فلان اینطوره، بعد از اون از اون هم درست بگه اینکه اونها بتونه دلالت ما رو درست کنه.
اصلا من ببین اونا میگم اصلا اینا تعاضد دارن، این بیان من معاضد این استظهاره، معاضد این روایات و ظهورشه، اینها هم معاضد اونهاست، اینا با هم تعاضد دارن، تعاون دارن. ببینید اومنا الرسل که وقتی ما میگیم اومنا، آقا نه اومنا من سوال میکنم اومنا، اجازه بدید، امین، این که میگه فقها امین پیامبران هستن، شما برای من معنا کنم این ظهورش چیه؟
این مهمی
به این چی بگن؟ آقا من در شما بودی چی میگفتی؟ سب کن آقا، اجازه بده، بسم الله. این میدونی مثل چی مونه؟ میگیم مثل این مونه که میگیم چرا در قرآن اسم امیرالمومنین نیومده؟ شما اونجا چه؟ آره دیگه آقا، مسئله به این مهمی ولایت امامت چرا تو قرآن نیومده؟ شما اونجا چه جوابی میدی؟ چی؟ آقا میگن خب اگه آقا چرا در قرآن نیوردن قد دعوا بشه؟ اینجا ببین با بچه که بحث نمی کنی اینجوری داری حرف میزنی. من دارم عرض میکنم، شما به من بگو این سوالو، این سوال شما مثل این میمونه آقا چرا اسم امیرالمومنین تو قرآن نیوردن؟ این مسئله به این مهمی که اینقدر دعوا نشه فرقی نمی کنه. من به شما دارم میگم، شما به من بگو آقا اگر میخواستن این حقیقت را بیان کنن چجوری باید بیان میکنن؟ چی مثلا؟ صبر کن. اجاز لا اله الا الله، لا اله. آقا امین من یعنی
وارث من در طرف وارث تصدیق،
یعنی این علم. آقا جون حالا علم اون روایت شما بگید خیلی خوب، قرینه علم داره. این اومنا الرسل اللهم ارحم خلفائی، این بیاناتی که واقعا هیچ جای خدشه در عمومیت و اطلاقش نیست. کجا مستقیم میرسونه؟ تو تمام اونا جای خدشه است، از اینجور خدشه هایی که شما میکنی. کجا این صراحت داری؟ احبال من آقا، اونا رو میان میگن معناش اینه، هزار تا شبهه دارن میکنن. اصلا آقا اینجوری به اجازه بدید، اینجوری چیز نکنید. کجا مجمله؟ آقا نه آقا، گفتم استعمالات اصلا من کیف، چرا حرف دهنه من میذاری؟ دارم میگم استعمالات معانی مختلف داره، در هر دو استعمال شده. ما اتفاقا اشکال کردیم، گفتیم بعضی ها که میگن این غلبه استعمال در قضاوته، گفتیم نیست اینجور، ما این رد کردیم، غلبه استعمال آن چیه اونجا؟ ها نه کجا واضحه؟ اونجا هم همه قرائنی میشه. میگم بحثه، بحث نه، ببینید من با روش شما رو دارم میگم، شما همین روش اونجا مقبوله، اما اینجا این رو مقبول نمیدونید. این استظهارات آقا جون، این روایت ممنون خواستم تموم کنم، نمیذارید آقا، نمیذارید به خدا. نه اصلا اینجور نیست، من دارم از شما اصلا تقاضا میکنم، سوال میکنم، شما برای من امنا و رسول رو معنا کنید. امنا مورد این آقا که دیگه انگار فکر میکنه امین من یعنی تو مسائل مالی امین من، برمید بر من نوم بگیرید و بیاید همین امین منید، شما زن و بچه منو اداره کنید. این وقت انبیا اینجوری میگن امین. امین یعنی کی؟ آقا در چی؟ تصرفات در چی؟ در چی از حق تصرف داره؟ این تصرفه؟ این تصرفه؟ این کجا تصرف؟ آقا امین وقتی به صورت وقتی به صورت مطلق، وقتی به عمر اون که گفتم اتفاقا میگه یعنی خیلی خوب قید این اصلا شما امنا رو معلوم کن. آقا اون تأثیری در این نداره، امنا و رسول شما امنا فقط در بیان احکام هست. این آقا کجا در میارید شما؟ اصلا من با حرفای بیرونی هم کار ندارم. امنا و رسول آقا، امنا و رسول فقط اصلا خود این که میگید شما میدونی اشکال از کجا ناشی میشه؟ اشکال از اینجا ناشی میشه که شما خود انبیا رو چیزی جز شأن شما که نه، اونا جز شأن تبلیغ براشون هیچی دیگه قائل نیستن. بله اگر کسی برای انبیا جز شأن تبلیغ و بیان احکام قائل نباشه، ما میگیم این امنا و رسول واقعا شما هرچی برای رسول و انبیا و نبی، رسولان و انبیا تصویر میکنی، هر محدوده ای اینا شدن نازل منزله ای اونا، شدن جانشین اونا، شدن خلیفه اونا، این به این وضوح داره بیان میکنه. اصلا اون خیلی خوب بر اثر بذارید کنار. اقرب الناس به انبیا، اول الناس به انبیا، اللهم ارحم خلفائی، امنا و رسول. خب این همه تعبیر همه رو به یه جوری ببریم تو مسئله تبلیغ احکام، اصلا همچین چیزی به دست نمیاد. الحمدلله رب. بله
این وکیل بود، اگر نام بود یا نه استثنا بود یا نه امین بود یا نه، این بود اینجوره، پس همه شما رو داره فرایده این